بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما ذکر صلوات بر حضرت زهرا را یادمون میره گاهی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمه. موضوع بحث این بود که فلسفه و سر این که خداوند متعال برای هدایت بشر به عنوان نبی، عنوان رسول، از بین زنان کسی را به نبوت و رسالت بر نگزیده، این سرش چیست؟ چه فلسفه ای در کار بوده؟ و با عدل الهی، حکمت الهی چه تناسبی داره؟ آیا هماهنگ است یا نه؟ قطعا هست، منتها ما میخواییم ببینیم وجه حکیمانه بودن این فعل الهی چیست؟ اولین نکته‌ای که در جلسه قبل بیان شد در کتاب تفسیر تسلیم عرض کردیم، فرمودن جسم زنان لطافت جسمی دارند و برای امر نبوت، نبوت و رسالت هم صرفا کار تبلیغی نیست، یک کاری است که درگیری ها و برخوردهای مثل جنگ ها و مانند آن هم درش هست و اینجا ها به هر حال بایستی یک فردی باشه که به لحاظ جسمی توانمندیش رو داشته باشه. اون آیه شریفه مربوطه به حضرت جناب طالوت رو هم گفتیم مؤید این حرف هست که ان الله بعث طالوت ملکا و زاده او بستتن فی العلم و الجسم. اونتا در نقد این توجیه گفتیم که دو تا نکته را عرض کردیم. نکته اول این که این نوع یا صنف زنان این طوریست که از نظر جسمی نسبت به مردان از توانمندی ضعیفتر و پایینتری برخوردار، ولیکن این طور نیست که همگانی و عمومی باشه، که در طول تاریخ در جوامع مختلف زنانی هم بودن که از نظر توانمندی بدنی و جسمی هم قوی بودن و نسبت به خیلی از مردها قوی تر هم بودن. این اولا. ثانیا عرض کردیم که حالا لازم نیست که شخص نبی در این گونه امور که جنبه جسمانی و بدنی داره و نیاز به یک قدرت و نیروی بدنی بیشتری دارد، خودش مستقیماً وارد میدان بشه، یعنی بالمباشره بودن و بی‌واسطه بودن این شرطش نیست. میتواند از نیروهای توانمند استفاده کند. به عبارت این مدیریت قوی برای رهبری خیلی مهمه، اینکه حالا به لحاظ جسمی، البته خب اونجا چون فرماندهی که اونجا میخواست تعیین بشه فرمانده جنگی بوده دیگه، نقاط فی سبیل الله، قوم و بنی اسرائیل از پیغمبرشون خواستن که قالوا النبی لهم مبعث لنا ملکاً نقاط فی سبیل الله، یه فرمانده میخواستن به جنگن با دشمن. خب البته فرمانده تناسب به اصطلاح حکم موضوعی چنین چیزی لازم داره. حالا اگر پیامبر زن بود میتواند برای این گونه امور، مثل این که مثلا اون نبی بنی اسرائیل طالوت را برگزید، یه چنین فردی را برگزینه، خودش وارد صحنه عملا نشد. از این توجیه قابل قبولی نیست که ما بخواهیم به خاطر مسئله ضعف جسمی را توجیه کنیم. وجه دومی که باز در تفسیر تسنیم هست، همون آدرس قبلی، این به مناسبت همون آیه شریفه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، ایشون وارد این بحث شدن و حالا مرحوم علامه تعجب است که اصلا به این نپرداختن. علامه طباطبایی در زیر این آیاتی که مربوط به این مطلب است وارد این بحث اصلا نشدم، طرحش نکردم. خلاص حالا چی طور بوده، غفلت کردن از ذهن شریفشون مقفول قرار گرفته یا چه جهتی داشته والله اعلم، نمیدونیم، ولی مطرح نکردم که ببینیم ایشون مثلا چه چیز فهمون. حضرت آیت الله جوادی مطرح کردن. دومین نکته ایشون جنبه روحی، لطافت روحی و جنبه احساسی و عاطفی زن را گفتن که این وجهشه که رهبری، پیامبری، رسالت همونطوری که بیان شد صرفا تبلیغ و بیان و این چیزا که نیست، باید در عرصه برخوردهای اجتماعی وارد بشه، چه بسا میخواد قضاوتی بکنه حتی خودش در یک درگیری نزاعی. بالاخره باید از نظر روحی و روانی تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار نگیره. این ضعف برای کسی که میخواد مدیریت کلان و عمده جامعه را داشته باشه. عبارتشون به این صورته: عهده‌داری رسالت و نبوت با روح لطیف زن سازگار نیست، زیرا روح لطیف زن با کارهای خشنی که در اجتماع بشری رخ می‌دهد مناسبت ندارد. جلد 41، تصنیف جلد 41، صفحه 489 و 490، همچنین صفحه 502 و 503 هم هست. دو جا مطرح شده این مطلب. سبک تفسیر تصنیم به این جور هست، الان به این تصنیم که فعلا تا چاپ میشه، شاید بعدا مثلا این رو تلخیص بکنن کاری کنن، ولی فعلا خیلی مبسوطه. مفردات این را بیان میشه و قصد کلی آیه اول بیان میشه، مفرداتش بیان میشه، بعد یکی 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 اینها را توضیح میدن، قسمت ها، فرازهای مختلف مثلا یه آیه را، بخشاش را، و مجددن دوباره برمیگردن یه تبیینی، جنبندی و اینها ازش ارائه میدن. اما یه چنین سبکی داره، خیلی مفصل شده الان، یعنی ممکنه این بعدها برگردن این را به صورت فشرده تر هم در بیاره. خب همون نکته ای که در نقد وجه اول عرض کردیم اینجا هم هست. اون چه بود؟ این بود که این ضعف جسمانی زن، اونجا گفتیم که این حسب اکثر هست، حسب غالب هست، عمومیت نداره. و همینجا هم میشه هم دو بود که زنان که معمولا عاطفی و احساسی هستن، حالا اینجور نیست که همه اینجور باشن، غالبا اینجور هست. خب در بین زنان افرادی هم پیدا میشن بسیار قوی الروح هستن، روحشون قویه و از مردها هم، در خیلی از مردها هم قوی تر. این نکته اول، یعنی بنا نیست که همه زنها پیغمبر بشن، که از بین اونها بنا بوده که کسانی به عنوان پیغمبری برگزیده بشن. وانگهی مضاف بر این مطلب اینه که فردی که از نظر مستوا و مرتبه انسانی در مقام نبوت و رسالت قرار میگیرن، اون هر فردی که نبی و رسول بشه، که به اصطلاح معروف یک انسان کامله، یعنی کسی که به مقام نبوت و رسالت برگزیده بشه یک انسان کامله. البته حالا انسان کامل مراتب داره، ولی به هر حال اون کف انسان کامل رو قطعا هر نبی داشته، حالا یه مراتب عالیه‌ای داره تا برسه به اعلی مرتبه. انسان کامل کیه؟ انسان کامل کسی است که در همه ابعاد وجودی، عقلانیت او، عواطف او، اراده او، جنبه‌های مختلف هویت و شخصیت او متعادله، یعنی در یک تعادل از نظر شخصیت قرار داره. هیچگاه عاطفه‌اش بر عقلش غلبه نخواهد کرد. انسان کامل اینجور عواطف و احساساتش مدیریت شده است، بر اساس تفکر و عقلانیت و مصلحت اندیشی اینهای را به اعمال میکنه، رها نیست. ولی انسان کامل نمیشه، که میشه انسان ضعیف که تحت تأثیر احساسات قرار میگیره. پس اگر یک فردی در یک چه مرد باشه چه زن فرق نمیکنه، باید از نظر شخصیتی و ابعاد وجودی در حد کمال باشه، انسان کامل باشه. و انسان کامل هم اینه که انسان متعادله، بنابراین اگر زنی به مقام پیغمبری برگزیده شود، قطعا انسان مصداق انسان کامل هست. و اگر انسان کامل هست که شخصیت متعادل داره، دیگه زن و مرد نداره، اگر یک فردی در حد انسان کامل باشه، از نظر تعادل شخصیتی برخورداره، بنابراین عواطف و احساساتش کنترل شده است، مدیریت شده است، تحت تأثیر عقلانیتش روانیست که در تعارض با مصلحت اندیشی عقلانیت و اینا قرار بگیره. بنابراین نمیشه این وجه را قبول کرد که ببینیم وجه این که در بین پیامبران زن برگزیده نشده این جنبه روحی بود.
شما میفرمایید ذات زن اینجوری است، لذا نمیتواند بشه. شما میفرمایید که اگر بشود اینجوری نمیشود. بعضی اصلا نمیتواند بشه. شما ذاتش اینجوری به خاطر ذات لطافتی که داره نمیتواند بشه.
اولا
ما فرمایش هست که اگر بشود، چون باید تعادل روحی داشته باشه و انسان کامل است، به اونجا نمیرسه.
زن میتواند مصداق انسان کامل باشد یا نه؟
ولی آقای جوادی آقایی بحثش هست که چون اگر انسان کامل اینجور گرفتیم که باید تعادل روی داشت، این قلبه نداشته باشه اون طور فتش و سایر چیزاش برای اون فرماشی چون
نه قطعنیشون معتقد هستن که در بین زنان مثلا حضرت صدیقه طاهره انسان کامل بوده دیگه. نه خب همین ما بچه اول هم که عرض کردیم، بچه اول اینه که ادل دلیل علا امکان شیء این وقوع بود در همه جوامع چه اسلامی چه غیر اسلامی زنانی بودن که مثلا ملکی سبا اصلا یه نمونه قرآنی مگه زن نیست، زن فرمان رواست، یعنی همه مردهای اون کشور و اون مملکت تحت فرمان او بودن، قدرت را داشته دیگه.
ادالت داشته؟
ها؟
ادالت انسان کامل بوده؟
نه از ذره فلانی که نه از کلم، یعنی یک انسان عاطفی احساساتی که نمیتواند در جایگاه فرمان روای سبا قرار بگیره، قطعا بایستی یه توانمندی، یک صلابتی، ابهتی، اقتداری اینجوری باید داشته باشه که بتواند اینها را تحت تسخیر خودش قرار بده. پس اولا در همه جوامع آدمایی بودن، در همین جنگ تحمیلی دفاع مقدس مگر ندیدید گاهی نشان میدن که یک زنی با یه چوب چند تا سربازه متجاوز را به اسیر کرده، یعنی چوب. و جاهای دیگر هم بود، الان در بین اشاعر اینا شما مثلا زندگی های اشاعر، زندگی های روستایی ها و امثال اینا را اگه نگاه کنید، اینا گاهی وقتا زنی هست که 10 تا 100 تا مرد هم حریف اون نیست از نظر قدرت و روحیه و صلابت و اقتدار و جاذبه و اینا هست، بوده. من عرضم این است که بس بوده، عدل دلیل برای امکانش وقوعشه، میشود. بله حسب الغالب درسته، غالبا اینجوره، اما اینکه بگویم استثناء نداره، موارد خلاف نداره، و همه انسان ها زن ها که نمازن پیغمبر بشن که، این همه انسان ها آمده 124 هزار تاش پیغمبر شده از مرد ها، ببینید شما این همه مرد بودید. پس اولا میشود، ثانیا انسان کامل میتونه زن انسان کامل بشه. انسان کامل یعنی که انسانی که در ابعاد شخصیتیش به یک اعتدال شخصیتی داره، ولی کامل نیست، نسبی، یعنی کمال نسبی داره. انسان کامل یعنی کمال از فی علمه و عمله، فی عقلیته و عواطفه، ولی میشه نسبی. خیلی پیدا میشه انسان کامل که انسان در تراز به صورت اون تجلی عدل الهی دیگه، حکمت الهی.
انسان کامل در باره مرد یک انسان کامل نمیدن، انسان کامل دیگه یه نمیدن اتا یکی نکنیم. الان زن اگر اون صفاتی که خدا بهش داده اونها بهترین حالت ممکن بوده، در همون حالت خودش میشه انسان کامل. یعنی اگر یه زنی کاملا اون احساساتی خود مدار قبوله که به هم بریزاوتی احساساتش کاملا
داره، میشه
انسان کامل در
میان
زن
ها. یعنی فقط الگو برای نتیجهش میشه که بعد الگو برای زن ها باید بشه. یعنی هیچ زنی نمیتواند انسان کاملی باشد که اسره بشریت باشد، علی القاعده اینجوری شما میفرمایید.
نه خب ما نگاه میکنیم که این در صفت 20 امام
هم بمینه، بعد الگوی مرد نمیتونه باشه دیگه. یعنی قرار علی القاعده باید هیچ زنی نتواند الگو و اسره باشه، سرمشق باشه در رسیدن به کمال برای مردها، برای خاطر اینکه همیشه ناقص داری، یعنی طبق این بیان شما همیشه زن از
ناقص
نه میشه زن کامل نه انسان کامل.
انسان کامل خب در حد خود در
بحث کنه. نه 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 انسان کامل یعنی یک انسانیه که مرد باشه برای زنها الگوست، زن باشه برای همه نه فقط برای مردان. یعنی انسان کامل انسانی است که اسوه قرار میگیره در یک تعادل از نظر ظرفیت وجودی توانمندی هایی که داره در حد از کنم حالا اون مراتب داره ولی یک کفی بالاخره داره. حالا عارفان زن عارفان مرد از او باید الگو بگیرن، میچنین در یک ترازی قرار داره که قبلگاه و در واقع حالا اون نقطه هدف و جهت و اسوه همه هست. به خاطر همینه که قرآن کریم مثال میزنه دو تا زن را للذین آمنو، نه فقط برای زنها. ضرب الله مثلا للذین آمنو امرأة فرعون و مریم ابنت عمران، نه فقط برای زنها. یعنی او یک شخصیتی داره که همه میتونه ازش اسوه الگو بگیرن. یا درباره حضرت فاطمه زهرا که مستظر است دیگه، ولی فی ابنت رسول الله، این سخن حضرت ولی از ارواح الافضل، ولی فی ابنت رسول الله چه حسبتون حسنه. اون حضرت ولی است که انسانی است که در قمه در عالی ترین قمه کمال است و انسان کامله. باز از زهرا برش الگوه. پس انسان کامل انسانی است که نه فقط زن کامله یا مرد کامله، یعنی ابعاد شخصیت انسانیش کامله. به ما هو انسانون کاملا، نه به ما هو مرعتون او رجلون. انسان کامله نه زن کامل. نه من انسان نه نه همین آیه که الان خوندم سوره تحریم ضربه. خب بله عیب نداره در اون دو جنبه داره. یعنی از حیث این که یک زن است بر همه زنان جهان خودش برتره و از یک انسان کامل اسوه برای همه عالم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا مریم ابنت عمران. نه چرا در چیز در همه چیز در همه عبا در همه در عبادتش در همه شد تقواش در صبرش در استقامتش در شکیباییش هر صفت کمال انسانی بگی میشه اسوه. حالا بعضی ها شاخصتره بیشتر مطرح شده. نه بس بود که این زعیم که نامتعارفه نمیگن مثلا یک کماله، یعنی یه وقت یک نامتعارفی است که نقص است چندشاوره منفره این نمیتونه نبیه باشه. اما اگر یک غیر متعارف است که جذابیت داره اصلا همه را خیره میکنه حیلت آوره، یعنی مقرب است نه منفر، تازه مصداق لطفه. بله یه غیر متعارف است که این غیر متعارف بودن یه جوریه که چندش آور است و توجه نمیشه و فلان. یه وقت نه این کماله و کمال شخصیتی است، یعنی اونا که داره بیشتر به اون تسخیر اون میشن جذب اون میشن. چرا؟ نه خب اگه اینجور باشه اون وقت ما از پیغمبر نباید بتونیم الگو بگیریم، چون پیغمبر گرامی اسلام در قله ایست که هیچ کس به اون نمیرسه، اصلا به تصوری کسی نمیاد. نه این که ببینید الان یه جملهی فرمودید عرض کنم خدمتونه، چون یه بحثی یه وقت مطرح کرده بودن بعضی این آقایان که این که شیعه میگوید امام باید معصوم باشه و نمچه و اینها، اینا اصلا درست نیست برای خاطر اینکه الگو نمیشه گرفت. چنین مطلبی را مطرح کرده بودن، شاید تجربه‌ام باشید چندین سال قبل از این. ولذا گفتن که یک کتابی هم هست اونم مکتب در فرایند تکامل، اگر شنیده باشن رفقا، یک کسی نوشت به نام چی مکتب در فرایند چه تکامل. حاصل اون کتاب و بحثایی که اونا مطرح کردن دیگران مطرح کردن اینه که این اعتقادی که شیعه امروز، یعنی از زمان شیخ مفید به این طرف مثلا، نسبت به امام داره که باید معصوم باشه و چه باشه، نه این بعدا به وجود آمده. در فرایند تکامل. در زمان خود ائمه، اصحاب ائمه چنین اعتقاداتی را به ائمه نداشتند. اونها را علمای ابرار می‌دونستن. حتی عنوان علمای ابرار. عالم بودن یه خورده علمشون بالاتر، متقی بودن تقواشون یه خورده بالاتر. نه معصوم. حالا اون آقای کدیور، ریای کدیور برای دانشجوها سخنرانی کرده بود و در اوج عاشورا، ایام عاشورا هم سخنرانی کرده بود که باید این ما استحالت وجود اومده، باید شیعه را از نو بشناسن. حالا من هم واقعا یک نقدی برایشون نوشتم و بعدم تو این کتاب امامت در بینش اسلامی چاپ شده، این فصلی که از فصول کتاب همینه که این اشتباه شده است که وقتی میگن الگو بگیرید، مراد این نیست که تمام صفات اسوه و الگو را شما در خودتون ایجاد بکنید، نه توان شما نیست، اما جهت حرکت شما باید 100% باشه. عصمت نقشش اینه، شما به یک جهتی می روید که 100% درسته. چقدر می توانید از اون بهره ببرید به مقدار ظرف وجودی خودتون. شاهد گویای این مطلب هم فرمایش آقا امیرالمومنین علیه السلام هست. در اون نامه ای که به عثمان بن حنیف نوشتن فرمودن که الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیع به نور علمه، علاوه این امامتون قد اکتفا من دنیا و به تمرای و من تعمهی به قرصای، علاوه اینکم لا تقدرون علا ذالک. امام شما منم که قد اکتفا من دنیا و به تمرای، دوتا جامعه خیلی ساده کم علمش و از تعامش هم دوتا قرص نان جو به قرصای، ولی علاوه اینکم چه لا تقدرون، شما نمیتونید. حتی امام زین العابدین میفهمن ما نمیتونیم امیرالمومنین بشویم. در نمازش در اصل زندگیش فهمید که گفتن چرا انقدر شما خودتون رو اذیت میکنید، عبادت میکنید، چه میکنید؟ فهمید کتاب علی را بیارید تویتون بگم. کتاب علیین مشهور بوده در بین ائمه علیه السلام. و آوردن بعد حضرت شروع کرد گریه کردن امام زین العابدین، کی میتونه مثل علی ابن ابی طالب باشه؟ ولکن عینونی به چی؟ به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. اینا خواستن دیگه. اما حالا یه وقت هم میخواد متقی باشه، پریزگار باشه، قبلش خودش کجه. حالا به سمت کج که نمیشه حالا باعث نماز بخونه، اون قبله باید راست باشه، منتها شما حضور قلبت در حد خودته. حالا همه به سمت قبله وای میسن، قبله مسجد الحرام، اما آیت الله بهجت وای میسه با یه حالتی، آجلا بهادینی با یه حالتی، فرض کنید بنده و شما با یه حالت های دیگری، بالاخره همه بس یک سمتن دیگه، کج نیست. این اسمت که باید باشه، این اون جهت حرکت، اون مقتدای حرکت 100% ازا باید باشه. این که شما میگید آقا ما نمیتوانیم، خب من یکی گفت شما معصوم بشید در اون حد، آقا میتونید این مسیر رو بریم، دقیق فهمودید؟ پس اینجوریه، این که ما باید در نظر داشته باشیم که یه معیارها و ملاک‌ها. خب پس به نظر میرسه که این توجیه هم توجیه قابل قبولی برای این که ما بگوییم چرا انبیای الهی از زنان نبودن نیست.
خود ما میخواد انبیا رو بسازه، در انبیا انسانی بودن که در میان مردم هم زبینش میشن، بیجه جایی داشت. حالا اگر ما بیاییم مثلا یه افراد خاصی، مثلا به بعد ما تو شهر قوم یه نبیه ها بود، تو چند تا زن قویه روی بدنی هست که بعد متقوام باشه خدا میتونه انتخاب کنه، اما مثلا تو مردم این مثلا تا می میری ها اومدی هست ولی پنج تا متقوام هست خدایی که انتخاب کنه. لذا اگر مثلا این میخوام یه توجیه شد به نظر درست باشه، گزینش اون افراد خاص قوی که با تقوام باشن تو بین زنها با اون میشه که خیلی کم شد از نادر باشه انتخاب نمیشه.
ببینید این که میفرمایید که خدا نمیخواهد بسازد، چرا؟ اتفاقا خدا میخواهد بسازد. الان دانشگاه فرهنگی هم میخواد چکار کنه؟ من دانشگاه دیگه داریم، یه دانشگاه فرهنگی هم داریم. مقام معظم رهبری هم فرمودن این دانشگاه باید شما خیلی سرمایه گذاری کنید، در تراز جمهوری اسلامی باید معلم تربیت بشود، نه اینکه حالا بذاریم همینا تربیت بشن بعد این انتخاب کنه از شکست بگسته ها از این چیزایی که فایده نداره. که کی میگه که خداوند متعال در طرح ازلیش در علم پیشینش برای اینکه افرادی در تراز نبوت باشن اینها را نشانه گذاری نکرده؟ خدای متعال دیگه از آدم ها که کم ترکی نیست، از بنده های خودش. بله اینجوریه. خداوند متعال بعدن شرط علیهم الزهر فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زبرجها و زینتها و زبرجها فشرتوا لک و علمت منهم الوفاء به فقدمتهم و قربتهم. یعنی عالم فقط همین طبیعت نیست، یک مراحل پیشینی و عالی تری داره. اون مراحل عالی، حالا میگیم حقایق نوریه، ملکوتیه، نشعات ما قبل این عالم، وقتی که شدنیست که در بین زنان هم انسانهایی در تراز نبی وجود پیدا بکنن، چه اشکال دارد که خدای متعال همونطور که برای مردها انبیا را گزینش کرده و یک عنایت ویژه‌ای بهشون داشته، حالا نمیخوام به سراغ اون بحث بریم که چرا بقیه نداشته، اون داستانش دیگره، ولی به هر حال داشته دیگه، اینا خواستن، نه اینکه گزینه شدن در ناسود. قبل از اینکه اینا در نشأه ناسود گزینه شون، در نشأه ملکوت و نشأه عالنون گزینه شدن. درباره حضرت زهرا همین زیارت از زهرا سلام الله علیها روز یک شنبه که میخوانیم چی چیه؟ السلام علیکه یا ممتحنتو امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک و کنت لممتحنک بهی صابره. اینجوریه. بنابراین به نظرم این وجه قابل قبول نیست. خب یه وجه سومی گفتن، من این وجه را خدمتتون عرض میکنم، گفتن تناسب نداشتن برای الگو پذیری. چیه این وجه؟ عبارت یادداشت کردم، مالا با آتش هم میگم خدمتون. این است که الگو پذیری از انبیا قطعا یکی از اهداف بعثت انبیا است. غیر از این که اینا تعالیم را بیان میکنن، معارف را بیان میکنن، غرض این بوده که عملا قدوه و اسوه باشن، همونطوری که حالا اشاره کرد. خب قدوه بودن یه لوازمی داره، اسوه بودن در زندگی اجتماعی باید با اینا قاطی باشه، معاشرت داشته باشه، ببینن، مشاهده بکنن، در بینشون باشه. خب اینم از لوازم اینه که یه کسی قدوه و اسوه باشه در بین مردم. این نکته یک نکته. نکته دیگه اینه که خب زن حسب غالب برحال اینجوره دیگه، به لحاظ خلقت و آفرینش به گونه ایه که مخصوصا برای بالاخره این غریزه دیگه، اینا بحث‌های غریزی، برای مردان جلب توجه میکنه. یعنی حالا دیگه چه انسان‌هایی باشن که خودشون اونقدر تربیت کرده باشن، تقواشون قوی باشه که اگر خواستن دنبال یک زنی مثلا راه بیفتن، اون داره میره، اینا هم دنبال او باشن و از او اسطوره و الگو بگیرن، اون جنبه های غریزی اونها را به خودش مشغول نکنه و به جنبه های متعالی توجه کنن. غالبا اینجور نیست، آدم تو دام میفته. این هم که خب مستحضره چقدر این قضیه حساسیت هست که مثلا یک مردی با یک زن اجنبیه ای توی خانه ای که درش بسته است، حرام است، حرام، در باید باز باشه. اگه دارم مذاکره میکنم در نباید بسته باشه، اینا هم بی حساب کتاب نیست. مرد اینجوریه، اینا هم که خیلی خودشون رو به خوش خیالی میزنن و زنان یا مرد، اشتباهه. این در طبیعت و ساختار باید هم باشه اینجوری ها. یعنی به هر حال این برای خاطر این که اون جذابیت، گرایش وجود داشته باشه. اگه اینجور نباشه که دوباره اون گرایش نیست، اون جنبه مغناطیسی باید از یک طرف دلربایی، از یک طرف دلبری، خودش متحری باید باشه دیگه. خب حالا این بخواد این در بین مردم باشه تا از اسوه بگیرن، الگو بگیرن، ایشون میگن که این با این مانع مواجه میشه برای مردها. رازه فهمیدید؟ اینجوری بیان کردن. البته بعد گفتن که حالا نگید که خب این یک نقص در زنا، میگه نه اتفاقا این نقص در مردها، مردها یه چنین نقصی دارن، نقصی دارن. آه. ولی به هر حال یه واقعیته، یه واقعیته، قطعا هم حکیمانه است که خدا قرار داده اینجوری که مرد به زن یک توجه خاصی داره اینجوری. و نفس زن هم نیست، بلکه برای او کمال دیگه، چون که بالاخره جذابیت داره. این نفس مرد، ضعف مرد، حالا این مرد چه بتونه خودش رو مدیریت کنه، خب یه بحث دیگریه. این هم یک وجهه که گفتن که چون نبی، یکی از اهداف قطعی نبی اینه که اسوه مردم باشه، الگو باشه. اسوه و الگو بودن هم باید در بینشون باشه و بالاخره باشون معاشرت داشته باشه. این معاشرت و اینا هم با مردهای چنین پیامدی داره، ولی زا این مصلحت نبوده که خداوند متعال از بین زنان کسی را به نبوت برگزینه. آدرس این مطلب هست، کتابی است، کتاب خوبی هم هست، قابل استفاده است، به نام اسلام و تفاوت‌های جنسیتی. اسلام و تفاوت‌های جنسیتی از فضلای حوزه سرا، الان اسمش یادم نیست که بگم خدمتتون، ولی یکی از فضلات آثار و نوشتجاتش معمولا دیدم خوب، صفحه 126. کتابش هم قابل مطالعه است، یعنی اگر یه وقت خاصی تو همین بحثای مربوط به احکام متفاوت زن از نظر هستی شناسی، از نظر اخلاقی، فقهی، غیر زاله، یه کتابی تقریبا با جهات مختلف نوشته شده، یه پروژه‌ای بوده، تحقیقی بوده، ایشون تحقیق کردن و این نوشت. خب اینم یک نکته. حالا اگه شما چیزی به ذهن شریفتون میرسه استفاده کنیم، اینم یک بیانه، یک وجه.
خود عرضی بزنیم میشه یا خود وقتی مرد نبی هست، خب همین حالت ممکن برای خواهان میشه
یا یعنی این معاشرت و اختلاط و ارتباط و اینا رو میفرمایید دیگه. آقای محقق میفرمایند که جناب آقای محقق از فضلای پاکستان هستن که حالا چندین سالی از ما توفیق داریم خدمتشون هستیم. میفهمن که خب اگر بناست که زن پیغمبر بشه، الگو بشه برای مردم، خب پیغمبر مردم همینطوره دیگه. و اگر این الگو بودن نیاز به این داره که مستلزم اینه که با هم دیگه اینا ارتباط داشته باشن، خب اینجا هم وجود میاد. بالاخره این قشر زنها میخوان از اون پیغمبر مرد، اون وقت این مشکل به وجود میاد. این ایشون اینجوری میگن، در واقع برمیگردانن مطلب را به این طرف قضیه. خب حالا نکته جواب ایشون داره، نقض وارده یا نه؟ نقض وارده، درست نیست؟
نه.
چرا؟
احساسات و گرایشاتی که یک مرد به یک زن داره، هیچ مشابه احساسات و گرایشاتی یک زن به یک مرد نیست.
بله.
اصلا قابل قیاس بدین از نظر علم روانشناسی هم اثبات شده است.
بله.
چه بسا یک مردی بدون زن وقتی همسرش از دنیا میره اصلا نمیتونه بدون همسر ادامه حیات بده، در صورتی که برعکسش در طول تاریخ و در جوامع مختلف به وفور پیدا میشه. یک زن بدون همسر مثلا بعد از این همسرش فوت کرد به راحتی زندگی میکنه، بعد از همسر خودش ولی جوان باشه.
بله.
اصلا قابل مقایسه نیست.
یعنی به هر حال منم اینا توضیح بدم خدمتتون، این بیان حضرت عالی را، که اگر پیامبر رو در نظر بگیریم که او که معصومه، از جمله او که مشکلی به وجود نمیاد، که چون زنان با او در ارتباطند برای او لغزشگاه باشد، برای او که نیست. حالا باید برای این طرف باشه، یعنی لغزشگاهی برای چه؟ برای زنان باشه. این نکته‌ای که می‌فرمایند به نظرم نکته قابل توجهیه، یعنی یک فارقی هست همونطوری که عرض کردیم در ساختار وجودی مرد و زن. این هست، تفاوت وجود داره. مرد معمولا به دام اصولا میفته دیگه، این حالت غالبا اینجوریه. حالا مورد استثناء داستان
زلیخا و یوسف
دیگه خیلی استثناء است واقعا دیگه. داستان واقعا آقا یوسف و مستنظر دیگه برحال یک شخصیت ممتازی به لحاظ زیبایی بوده که دیگه زیبایی و جذابیت زنها هم در مقابل او رنگ میباخته، برای دیگه اون یک مورد استثنایی واقعا بوده.
نه، یک وجه ارجاع نبودی که شما قبول کنید به واسطه ما دیده داشته باشه. در این وجه سوم هم اصلا علاقه برس که اگر از زبا سامانه را اگر به مقام مروبت رسیدن وقتی در مجرد نبود همه یک اون مثل بیژگی در دیده داشتون جمع
درست.
اگر مثلا این دور بود مثلا همیار ما شاف بوده مثلا یک فرد مثلا مهدن میسه مثلا واسطه این بود که از اون طریق مردان دیگر از طریق او با حضرت زهرا حسین مرتبط میشه. یعنی میتونست واسطه یعنی محرم
یعنی بالمباشره نباشه
از طریق او واسطه داره بچه هم نیست بچه اول میشه.
بله بله این نکته را نظر حقیرم این هست یا یاد داشت کردم این
نظر را به مثلا ما الان از عینی که اون رو میدیدیم مثلا این حضرت اینجوری کار کرد اینجوری حرکت کرد اینجوری راه رفت اینجوری معاشرت کرد اما این ویژگی رو از زهرا نداریم. یعنی از زهرا یه الگوهای خاص در ما هم اون بس انسان هم این ویژگی ها نیست نه همه اون عینی دیگه حتی گفت جنگش الگو میگیم اینو تا هم جنگ اینجا بخشی بوده فلان اینا رو که نداره که اینا که الگو پذیر نیست
به جوری شبیه
خب حالا
اکثر پیش میاد یعنی مرد در قالب عرصه ها میتونه حضور پیدا کنه و ارائه بده مطالب خودش رو ولی زن به مباشره ایجوری با واسطه شبیه یه قوه.
پس اجازه بدید حالا مبنا رو بررسی کنیم. من به نظرم اینطوری میرسه که اصولا آیا اینا بحث کنیم آیا الگو پذیری الگو بودن و الگو برداری نیازمند به ارتباط بی واسطه و مستقیم و مشاهده حضوری و حسی هست و ارتباط حسی و اینا هست اصولا چنین چیزیه؟ نه یا لابه شرطه آیا الگو بودن کسی برای دیگران و الگو گرفتن به شرط شی است؟ یعنی حتما اگر کسی میخواد استاد و الگو باشه باید در مرعا و منظر همواره باشه و همه مستقیما با اوشون تماس داشته باشن بتونن ببیننش مشاهدهش کنن اینها یا نه این لابه شرطه؟ میتواند اینطوری باشه؟ میتواند نه رفتار او گفتار او زندگی او نقل بشود. الان ولکم فی رسول الله اسوه حسنه ما که دیگه برای پیغمبر ما رو باید بگیم از پیغمبر دیگه این خطاب هم به صحابه بوده هم به ما هست. حالا صحابه مستقیما نه همه صحابه حالا اونایی که تو مدینه بودن و پیغمبر بودن میدیدن برای بقیه هم نقل میشد همون زمان هم و برای ما هم نقل شده. ما الان از امیرالمومنین که الگو میتونیم برداریم مگر امیرالمومنین داریم میبینیم در نقل میشه به ما که اینجوری بوده. پس الگو و اسوه بودن یا اسوه گرفتن الگو پذیری قوامش به این نیست که این حتما باید طرف را ما خودمون ببینیم باید بدانیم. شرط این که آدم بتواند از کسی اسوه بگیره دانستن نوع گفتار و رفتار و شیوه زندگی است نه دیدن و مشاهده کردن. خب حالا بله چطور؟
یعنی بابا نقل
و همه همینجورا بوده عرض بکنم دیگه. مگر این که مگر در زمان انبیا که بودن مگر همه مستقیما با انبیا یا ائمه مگر در ارتباط بودن؟ مثلا امام در سامر را بوده مردم در قم بودن امام عسکری سلام الله علیه یه عرض میشد که کی بود وکیل حضرت امام عسکری در احمد ابن اسحاق احمد ابن اسحاق وکیل حضرت بود اینجا نقل میکرد امام اینجوری میفهمه یا گزارش های دیگه غالبا اصلا به این صورته در عرف بشر هم همینجور هست. حالا همه که مثلا امام خمینی رو الله از حالا تا تلویزیون اینها بود ولی که از نزدیک بیان ببینن نقل خوابیدن و نشستن و عبادت و نقل میکنن که اینجوری بوده امام خب قبول میکنن مردم. خب وقتی که حالا فرض کنیم که زن پیغمبر باشه مثلا اگه میبود چی میشد؟ اولا یک حلقه ای از مردان محرم داشت دیگه همه که با اون نامحرم نبودن که پدر و برادر و عمو و دایی و اینا که باش محرم بودن خب یک حلقه ای از محارم مرد بودن که اینا رو میدیدن و اینا برای مردان نبودن کما این که وقتی که پیامبران مرد بودن یک حلقه ای از زنان محرم حالا همسر یا خواهر یا همسر اینا عمه خاله این چیزا اینا بودن اینها برای زنان نقل می‌کردن یعنی در واقع یک واسطه یه رابطی برای گزارش کردن اینکه ایشون اینجوری هست، اینجوری زندگی میکنه، اونطوری زندگی میکنه، الگو میشه دیگه. بنابراین چون الگوپذیری قوامش به مشاهده بصری و ارتباط به اصطلاح حسی و اینها نیست، قوامش به این نیست، میشود با واسطه باشه. حالا با واسطه که باشه دو تا مسئله، دو تا در واسطه، یکی زنا میشن، یکی همچی مردا میشن. مردای مهارینی که اون حلقه زنانی که به اون مرتبطن، کما اینکه حالا انبیا که اینم عرض کنم، کما اینکه انبیا که مقام نبوت داشتن کیا باهاشون بیشتر مرتبط بودن؟ زنها غیر از مهارما یا مردها؟ انبیا رو عرض میکنم. و قطعا اونایی که با نبی بیشتر مرتبط بودن، مشاور و معاون و نم، حالا اینا که به هر حال بودن، نه مردا بودن غیر از مهارم. حالا اگر یک زنی هم مثلا پیغمبر میشد، اون حلقه مرتبط با ایشون از زنان میشدن. اون این زنان بعدا نقل میکردن دیگه، اون زنا که نمیخوان الگو باشن، اونا ناقل الگو هست. یعنی زنان دیگری که اینا موثق هستن، مورد اعتمادن، اینا میادن میگفتن بله این پیغمبری که خانوم هست عبادتش اینجوری. حالا عبادت کردن که دیگه زن و مرد نداره که، غیر از خصوصیات را، احکام خاصه رو بذاریم کنار، احکام خاصه که مال زنا میگن، غیر از احکام خاصه برای همه مشترکه دیگه، اینا نقل میکردن الگو میگرفتن، چه اشکال داره؟ به نظرم این وجرم که بگیم که چون الگوگیری از نبی رکن است در باب نبوت و نمیشود مگر اینکه این مرد باشن، چه بنظرم نه این وجرم باشن.
مثلا
مگه پیغمبر خودش میرفت شمشیر برمی داشت تو جبهه میجنگید؟ ما الان میگیریم به پیغمبر، پیغمبر محکم وای میساد، فرمان میداد، اون مرکز را ترک نمیکرد. حالا یه خانم هم باشه ترک نمیکنه، ولی کی در خط مقدم میجنگه؟ شمشیر دستشه؟ مثلا امیرالمومنین یا فرمانده دیگه.
ما داریم جواب بی‌عدالتی خدا رو میخوام بدیم. بحثمون این بود که اونا گفتن شما با یه نظر نباشه عدالت رو از انسان بگیرید. ما فرمایش شما با این مطلب یه ظلم دیگری داریم انجام میدیم نسبت به زن. چرا بی‌عدالتی؟ زن میگه من اگر جذب دارم دیگران گناه میکنم به من چه؟ من که ندارم. شما به خاطر گناه دیگران میخواد من بشینید خونه بپسید
باشه، برای خاطر اینکه بابا این تناقضه. میدانم اون مقام، مقام هدایتگریه نه اضلال. یعنی خدای متعال که حکیم است میخواهد انسانی را که هدایت کنه مردم را، نه اینکه یه آدمی را انتخاب بکنه که منشأ اون را جانم
اصلاح
در همینه دیگه. عرض کردم چون باشه اون انسان کامله، ولی که اون مردها اکثر از اون تقوایی که برخوردار نیستن که اون وجه قبلی بود. البته عرض کردم خب به نظرم این وجه هم وجه درست نیست.
دید رفع غرایز برید آره، ولی که ما نمو تادید و روح وزیده همینجوری برعکسش هم بکنم اصلاح باشه.
حالا الگو پذیری چه اشکالی؟ من عرضم اینه، اگر بنا باشه پیامبری زن باشه و مردهای نامحرم با او معاشرت، نه حالا اصلا ارتباط نداشته باشن مستحجن، اونو نمیگیم که نه، اینکه حالا خیلی قاطی باشن به اصطلاح. میخوام مثلا فرض کنیم که مثلا میرن مخابرن کربلا، میرسن مهران، زنها را جدا میکنن، جدا میخوابن، مردها جدا میخوابن، بگم نه قاطی بخوابن، اینجوری که دیگه نه، یک ارتباطی داره بالاخره باشون هست، میبینن اینا حجاب داره، با حجاب کامل. ما که اصلا نمیگیم که حضور زن در جامعه مردان با رعایت شؤون چیز مشکلی داره، اینا که نمیگیم، که سخن در اون اختلاط و آمیزش است که این الگو پذیری به نظر حقیر مبتنی بر این نیست، قوامش به این نیست. ها میشود با واسطه باشه، وقتی که شد با واسطه، هم زنان که با ایشون مرتبطن نقل میکنن، چون واسطه نقل دیگه، نقل روش و رفتاره، بنا نیست ببینم ما حالا ما دیدیم ما رو الگو میگیریم دیگه. از زمین خلاصه ایشون الگو پذیری رو آوردن، به شرط شی کردن بکنه باید مشاهده باشه، قاطی باشن، مختلف باشن، نه چنین چیزی لازم نیست. اون وقتی پیامدها رو داشت
متوجه نشدم. آخه گروه چند تا نفر رحمت شکل ندیدن.
بله. نگه نبینن، میبینن از کردن منطقه محارب مرده ها میبینن هست، میان به مردم به دیگران گزارش میدن. زنهایی که مرتبطن میبینن، که اینکه کسی نبینه، نه میبینن، منطقه این که خط خود مردم میبینن. اصلا حالا از کردن که اون پیغمبر زن بیا سخنرانی کنه در جمعی که مرد و زن همه هستن، اینا که ما نمیگیم، از کردن ما که نمیگیم پشت شیشه و در اتاق پنهان و اینا، اما این که قوامش به این باشه که اینا باید به اختلاط داشته باشند و مرتبط باشند و رابطه اینجور داشته باشند، قوامش به این نیست. میشود رفتارها را، گفتارها را، شیوه ها را منتقل کنند. حالا منتقل کنند زنها منتقل کنند یا مردان محارم منتقل کنند، این چه اشکالی داره؟
بله
نه گفتم گاهی مواردی، نه اینکه دائما لازم باشه، پیام را باید برساند. کی گفته که حالا پیام را باید همواره به همه مستقیم برساند؟ در بین انبیاء مردم اینجور آخر نبود است که پیام برای یه عده‌ای میشه مستقیم، بعد میفرمان که فیبلغ شاهد الغایب، میگه ما برسونید پیام را برسانید دیگه. مثلا مثلا مردم اونایی که اونجا حاضرن میبینن دست ابلاغ میکنن، اصلا اصلا در رویه انبیای مردم اینجور نبوده که تماما باید مستقیما پیام رو بگیرن یا رفتار رو ببینن، اینجور نبوده، ملواسطه بود. بله
یک نفر که با حضور یک زن حالا بر هر شکلی باشه در اجتماع باشه، بلکه نیاز است در حالاتی بیا در اجتماع که خودی نشون بده دیگه، مامانی که نبی فرستاده شده است، همین که در صف در اجتماع هست که مردم ببینن، اگر یک مردی به گناه بیفته خودش نماز غلط میده،
نه دیگه درمونه هرش که دیگه
اون...
نه اون یالا یک فردی مثلا خودش کاری نکرده، بله بیاد آرایش کند و با صدای خیلی غمزه و کرشمه و فلان اینا صحبت کند، آره، ولی پوشیه زده یا حجاب داره یا حالا اصلا به یه طریقی به صورت سخنرانی میکنه،
پوشیه
مثال دارم عرض میکنه، حالا نهیز اینا چنین اعتقاداتی دارن، در حال شدنیست آجان، شدنیست آجان، شدنیست. نگاه کنید آدم تدریس میره میکنه مثلا فرض و ممکنه گاهی بعضی از جا که رعایت میکنن، خب حالا مرد حالا حتما باید طرف رو ببینن تا تدریس میکنه، نه لازم نیست واقعا ببینن، ممکنه به یه طریق دیگری باشه، اینکه چهره به چهره باشه اینا ضرورت نداره، بله که حتما لازم باشه بدون این نشود. به نظرم این وجه هم وجه درستی نیست.
استاد مولا عمر 20 سال بعد مثلا کسی نذید
برای حرفاشو میگه
ضرورت نداره، ولی خب ترجیح که داره که
بله
ضرورت نداره ولی ترجیح که داره،
نه خب از اون نه ببینید
بین مردمان ها با این حالی که با واسطه قطعاً بی واسطه از واسطه ترجیح داره،
از باب این که عرض کردم طرف میگه که الان اصل اشکال شما در نظر بگیری نیمی از انسان ها زنان بودن، حالا اشکال داریم عرض میکنیم، اوشون میگه این محرومیت نیمی از بشر از اینکه از همجنس خودشون پیغمبری باشه، این چه توجیهی داره با اینا؟ میشود یعنی شدنیست که زن باشه این محرومیت به وجود نیاد، این پیامده هم نباشه، شکی نداره که همونطوری که زنان از مردان، همه زنها یا همه مردا که پیغمبر رو از کردن پیغمبر رو ندیدن، که آشان به این نقطه دقت کنید، در الگو پذیری از پیامبر مرد فرق بین زن و مرد که نیست، در مشترکات فرقی هم بین اون که میبینه و میشنود علم دارد، یعنی اون دیدنه طریقیت داره، برای اینکه بالاخره علم داره که بعد اینجوری اونم که علم پیدا کنه عمل میکنه دیگه. تازه یه نکته ای که داره مزیتی چی از آن؟ یه مزیتی که پیدا میشه اینی که ندیده شنیده و داره تبعیت میکنه، یه خورده ایمانش هم قوی تر، یعنی یه درجه یک بهره ایمانی داره، اینجا ارزشش بالاتره. مثل که ما زمان غیبتیم، ما که الان زمان غیبتیم امام معصوم را نمیبینیم، مشاهده نمیکنیم، اما ایمان داریم و عمل داریم میکنیم، از اونایی که میدیدن اگه درجه عملمون مثل هم باشه بالاتره، یعنی یه مزیت های اینجوری هم وجود داره. اینا رو عرض کردم، نمیخوام بگم که بر این اساس این کار شده است، میخوام بگیم این کار که انجام شده این پیامدار هم داره، این آثار مثبت هم داره. پس بنابراین این وجه هم وجه درستی به نظر نمیرسه. عرض میکنم خدمتون که کما اینکه اصلا الگو پذیری حضرت مریم و حضرت آسیه که متن قرآنه، نقض خیلی روشنیه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، و مریم ابنت عمران. خدا میگه برای شما اگه الگو نمیشه بگیری، چرا خدای متعال میگه اینا الگو هستن؟ زن هم هستن دیگه، ندیدیم اینا رو، نه اینکه مرد هستن زن هم. پس میشه بعد الگو گرفت دیگه. پس الگو گرفت، الگو پذیری مردان از زنان هست کردم که پس شده نیست که اینا رو آدرس داده قرآن کریم. اینم راجع به این مطلب را تتمه شد دیگه، چون وقت گذشت. بعضی کفان جلسه دارن بمانه انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله. سلام من محمد.